والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این عین در مورد این بود که نفس با فنای بدن، نابودی بدن نابود نمیشه. بعد مطالبی رو حالا در این زمینه فرمودن از قول جناب حاجی سبزواری. بحث رو ایشون کشوندن به اینجا که خب نفس با نابودی بدن نابود نمیشه، منتقل میشه به عالم برزخ. عالم برزخ هم گفتیم که ماده طبیعی، ماده‌ای که هیولای این عالم رو نداره. اینجا دفع دخل مقدره، یعنی پاسخ یه سؤال فرضی رو میخواد بده. میخواد بگه که خب اگر نفس منتقل میشه به عالم برزخ، عالم برزخ هم که هیولای این عالم رو نداره، آیا این نقص نیست؟ چون شما میگید صوری عالم برزخ صورتیست بدون هیولا. خب وقتی این هیولا رو از دست داده، پس نقصانی وارد میشه دیگه در اون ادراک، در اون عالم نسبت به این عالم. ایشون اینجا میخواد بفرماد که نه، از دست دادن هیولا نه تنها نقص نیست بلکه کماله، چون هیولا خودش فعلیتی نداره که، هیولا قوه است. هیولا قوه است، فعلیت نداره. پس از دست دادن هیولا چیزی رو از دست نمیده. بحث اینه که هرچه انسان در سیر صعودی بالاتر میره، چیزی از این عالم رو از دست نمیده، بلکه قوتش بیشتر میشه. حالا مطلب رو دقت بفرمایید. و اگر بر فرض هیولا از این جهان طبیعی برداشته شود و صورت جسمیه و نوعیه و مقادیر و شکلها و رنگها و همانند آنها و عقول و نفوس به حال خود باقی باشند، فقط هیولا رو بگیریم، در این صورت بسان جهان دیگر می‌گردید. اگه مثلا هیولا رو از این عالم جدا کنیم، همه چی باشه فقط هیولا رو جدا کنیم، این میشه مثل عالم دیگر، مثل عالم آخرت میشه. چون گفتیم عالم آخرت برزخ شبیه به دنیاست، منتها از طرفی هم شبیه به عالم عقله که ماده طبیعی نداره. ایشون هم میگه خب وقتی هیولا رو که جدا کنیم، این میشه همون عالم برزخ. و هویت ها و تشخص ها به صرف برداشت قوه‌ای که همانند لاشی و هیچ است از بین نمی رفت. هویت ها، هویت و تشخص، شخصیت شما، هویت شما، اون منیتی که جناب عالی داری، به صرف اینکه یه قوه‌ای که همانند لاشی است، چون قوه گفتیم میتواند که داشته باشد، نداره که الان و هیچه، در فعلیتش هیچه، اگر اینو برداریم نابود نمیشه که اون شخصیت و اون هویت. پس چون جهان آخرت جهانی تمام است، اگر برداریم مثل جهان آخرت میشه. هیچ امری از این جهان را که دارای فعلیت باشد فروگذار نمی کند. چگونه فعلیت های این جهان را نداشته باشد؟ میگه خب این قوه که جدا میشه، فعلیت هایی که این عالم داره محفوظ میمونه، اون کمالاتش محفوظ میمونه. چگونه فعلیت‌های این جهان را نداشته باشد در حالی که جهان آخرت کمال و غایت این جهان است؟ اصلا فعلیت این عالمه. اینجا اون قوه است که کمالات ازش ناشی می شود، اون هیولایی است که کمالات از این نشأت می گیره. تازه عالم آخرت همه کمالاته و استکمال. خب جهان در حالی که جهان آخرت کمال و غایت این جهان است. باز اینجا داره یک سوال ذهنی رو جواب میخواد بده که آقا ممکنه که شما میگید کماله، ما چجور در این عالم برای اینکه به کمال برسیم یک کمالی رو باید رها کنیم؟ اگه بخوایم مرد کامل بشیم باید صورت بچه بودن رو رها کنیم. اگر بخوایم گل داشته باشیم صورت غنچه رو باید رها کنیم. میگه نه، اونجا عالم آخرت مثل عالم دنیا نیست که خلع و لبس باشه یا خلع و لبس باشه که خلع بشه یه صورتی یه صورت دیگه رو بپوشه، مثل انسانی که بخواد یه پیراهنی رو در بیاره یه پیراهن دیگه تنش کنه. میگه اینجور نیست، بلکه لبس بعد از لبسه، یعنی کمالی بر کمالی افزوده میشود، نه اینکه یه کمالی بره کنار یه کمال دیگه بیاد. و استکمال لبس بعد از لبس و سود بردن بعد از سودمندی می باشد. سود روی سود میاد، مثل بعضی کارهایی که حضرات می کنن که سود روی سود میارن. عالم آخرت همش سود روی سوده، زیان نیست که بعدش سود باشه. اصلا خود این دنیا، چون می دونید از دنیا الجنت و حفت بل مکاره، الجنه حفت بهشت پوشیده شده با سختی هاست. برای اینکه به بهشت برسی با سختی بکشی، یعنی با ضرر کنی تا سود ببری. و نارو حفت به شهوات، اما آتش پوشیده شده با شهوت ها و لذت هاست. میگه آخرت مثل جنس دنیا نیست که ضرر باشه که بعدش سود باشه، بلکه سود روی سوده. نه اینکه خلع صورت، خلع یعنی درآوردن و سپس پوشیدن صورت دیگر و خسارت دیدن و سپس سود بردن باشد. چون خلع میکنه اون لباسو از تنش، داره ضرر میده دیگه. شما یه لباس نو بخوای بپوشی اون لباس قبلی رو باید بندازی دور یا بذاری کنار، پس ضرری دادی برای اینکه اون سودو ببری. اما آخرت این گونه نیست، کمالات آخرتی مثل کمالات دنیایی نیست، سود روی سوده. پس اندیشه‌ات همه جهانی را که از خدا آمده و به سوی خدا می رود و به آن انسان کبیر می گویند را یک انسان فرض کند. تو فکر خودت تمام عالم رو یه انسان فرض کن که عرفا بهش میگن انسان کبیر. عرفا به همه عالم میگن مثل یک انسانه، انسان کبیره، انسان بزرگه، که همون جوری که ما عقل داریم مثلا نظام عالم هم دارای عقل کله، ما نفس داریم نظام عالم دارای نفس کله، همین جور ما جسم داریم، تمام اموری که در ما هست در نظام عالم هست. لذا این عالم مثل یک انسانه، انسان بزرگ. خب را یک انسان فرض کند در حالی که این انسان به طرف غایت طولی در حرکت است، به گونه‌ای که از آشکار به نهان می رود و صور وی به صور محض پایدار و پیوسته دگرگون می شود. داره چی میشه؟ کمال پیدا میکنه، کمالی که دیگه کمالاتش پایداره، مثل عالم دنیا دارای زوال و از بین رفتن نیست. و ارواح مقید وی به ارواح کلی متحول میگردد، خواه متوجه این دگرگونی بوده و به طور ذاتی در حرکت باشند و خواه متوجه نبوده و به طور طبعی در حرکت باشند. خب اصلا این کمال متوجه بشه انسان یا متوجه نشه؟ اونایی که متوجه نیستن میگه در حرکت نیستن. عارف با غیر عارف اینه که عارف میبینه، اون غافل متوجه نیست، دقت نمیکنه. در این حال جهان همه را از مکانها، مکانیها و زمانیها گذشته و از زمانیهای گذشته و از بین رفته را همانند فتیلهایی خواهد دید که چراغش خاموش شده. اون حادثات زمانی که در قید زمان و مکانن، اون حقایقی که در قید زمان و مکانن، مثل اون چراغی اونی که فتیلش پود شده خاموش شده. و این صور محض که در آن دمیده شده مشتعل و روشن است، اما حقایق ملکوتی اونها سر جاش هست، همانند قندیل هایی که به انوار روح خیش شعله‌ور و نورانی شده اند، که از نور خودشون تابش میکنند. خدای تعالی فرمود و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. یعنی و در صور دمیده شد و هر کس که در آسمان ها و زمین بود جز آن چرا که خدا خواست بیهوش می‌گردد، بیهوش گردید، آنگاه دم دیگری دمیده شود، نفخه دوم. پس ناگهان همه بلند شده و مینگرند. ما یه موقعی نفخ صور رو ادراک میکنیم دیگه. حالا کیفیت این نفخ صور چگونه است؟ دمیده شدن در صور که گرفته میشه از انسان، یک سری ادراکات دنیایی از انسان گرفته میشه، بعد یه سری ادراکات دیگه‌ای به انسان داده میشه. علامه طباطبایی در مورد نفخ صور تحقیق زیبایی میکنن، میگه اون چی که اینجا برات خوبه یا بده، خوبی ها، بدی ها، کمال ها، ارزش ها، اون چی که اینجا ارزش داره میره کنار، بعد یه ارزش های جدیدی برات مطرح میشه. یادتون هست این مطلبی رو عرض کردیم؟ در مورد حساب کتاب قیامت که گفتیم حساب و کتاب و پرونده رو میدن دست خود طرف، میگن کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت امروز حساب خودتو برس، خودت بگو با تو چه کنیم. دیگه منصفانه تر از این نمیشه عمل کرد. خب طرف وقتی حساب میکنه به خبر خودش، به نفع خودش نمیگیره، پروندهشو بدن دست خودش، به نفع خودش نمیگیره، نه، چون اونجا ادراکاتش عوض شده، اونجا اون چی که مهمه حقه، اونجا آنچه برای او مهمه حقه. بعد اون جاهایی که ظلم کرده میبینه من چه کردم، چه کردم با حق، با خدا چه کردم. در سوره واقعه بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضت و رافعه. خافضه یعنی پایین برنده، بالا برنده است. چی رو پایین میاره؟ چیزی که بالا بوده، ارزشمند بوده. چی رو بالا میبره؟ چیزی که پایین بوده، بی ارزش بوده. خب و این سور به سان سور در آینز و این سور به سان سور در آینده اند، لیکن درستی این تشبیه به دو شرط مشروط است. بله آینه، آره بله آینه. چی ناری شما؟ مرآت آینه، درست. و این سور به سان سور در آینه اند. سور چی رو میگه؟ سور آخرتی رو میگه. میگه مثل صورتهایی مونن که تو آینه باشن، نه صورتهایی که به ماده قائم باشه. لیکن درستی این تشبیه به دو شرط مشروط است. موقعی میتونیم اینجوری بگیم که دو تا شرط رو در نظر داشته باشیم. صورت به ذات متکی باشد نه به آینه. ها میگیم مثل صورت در آینه میمونه به شرطی که صورتی که قائم به ذات خودش باشه، چون صورت در آینه قائم به ذات آینه است، اونجا ماده داره. یعنی دقت فرموده چی شد؟ اما صورتی که قائم به ذات خودش باشه، نه قائم به ذات آینه، اون میشه صورت آخرتی. صورت زنده و به روح تعلق داشته باشد. صورت در آینه زنده نیست، صورت در آینه زنده نیست، حیات نداره، در حالی که ما باید فرض کنیم که اون صورت زنده باشه. اگر فرض کنید روح شما به آن صورت نشان دهنده صورت حیولانی شما تعلق گیرد، تو همان خواهی بود و این صورت صورتی بیگانه خواهد بود. که اون صورتی که هست ببینی، میبینی من عین اون صورتم. خلاصه این که منتظر و مترصد روز قیامت از سلسله طولی در پی آینده باش. و در این سخن خدای تعالی انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، یعنی ایشان آن را دور میپندارند و آن ما آن را نزدیک میبینیم. قیامت نزدیک به انسانه، چون در طول زمانی دنیا نیست. اینو بارها گفتیم. قیامت روایت نبوی خواجه نصیر طوسی در تذکره آغاز و انجام روایت رو نقل کرده. پیامبر اکرم فرمود قیامت از بند کفش شما به شما نزدیکتره. چجور از بند کفش من به من نزدیکتره؟ یا کلمه البصر مثل چشم به هم زدن نزدیکه، به خاطر اینکه احاطه داره به دنیا، خاطر اینکه محیط به دنیاست. این نیست که یه روزی بیاد قیامت بشه شما پرده ها بره کنار، میبینی که من در درون ملکوتم، ملکوت محیط به من بود، من همه این کارا رو در محضر ملکوت عالم انجام میدادم. انهم يرونه بعيدا، اونا دور میبینن قیامت رو. و نراه قریبا، و ما او رو قریب میبینیم. اندیشه نما در این سخن و روز قیامت روزی است که به ایام دهری و زمانی احاطه دارد. همانند احاطه دهر به زمان یا به وجه احاطه روز بر ساعتهای خیش و این اندازه برای دیده‌ور کافی است. دهر و زمان یادتون هست قبلا توضیح دادیم در مورد زمان و دهر و سرمد. زمان گفتیم نسبت متغیر به متغیر میشه زمان. دهر میشه نسبت ثابت به متغیر و سرمد نسبت ثابت به ثابت. سرمد محیط بر دهر است و دهر محیط بر زمان. لذا اینجا فرمود روز قیامت روزی است که به ایام دهری و زمانی احاطه دارد، به دهر و زمان احاطه داره، همانند احاطه دهر به زمان، همونجوری که عالم دهر به عالم زمان احاطه داره. یا به وجه احاطه روز بر ساعتهای خیش. یه روز چجوری بر ساعتهای خودش محیطه؟ تمام اون ساعتها درون اون روزن. حتی این حالا تشبیه معقول به محسوسه دیگه، چون روز و زمان خودش، روز و ساعت جفتشون زمانی هن. اما احاطه لازمان بر زمان، که این خودش فهمش خیلی سنگینه. چرا که ما در عالم زمان متولد شده ایم و ذهنمون خو گرفته با عالم زمان. لازمان و دهر تصورش برامون مشکله. تعرف الاشیا به ازدادها، اشیا با ضدشون شناخته میشن. اگر برفرض شب وجود نداشت، همیشه روز بود، به طرف میگفتی میدونی روز چیه؟ گفت نه روز چیه؟ گفتیم همین که الان هست روزه. گفت اینی که الان هست روزه یعنی چی؟ روز یعنی اصلا چی داری میگی تو؟ همینی که الان هست روزه یعنی چی؟ مگه غیر از این چیز دیگه میشه باشه؟ وقتی که ظلمت رو ببینه بعد نور رو میفهمه چیه. مثل این که ما الان تو عالم وجودیم، وقتی میگه آقا تو قائم به چی هستی؟ میگه یعنی چی قائم به چی هستی؟ وجود رو درک نمی کنه، چون در وسط وجود واقع شده. اگر مثلا می شد اینو از وجود خارج کرد ببری تو عدم، بعد وقتی می آمد می دید همه جا جلوه یار است. تعرف الاشیا به ازداده ها. حالا زمان، درک لازمان برای ما سخته، درک لازمان یه مدار برای ما مشکله که چجور احاطه بر زمان داره. این که آیه حدیث نبوی میفرماد لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو شب و روز موجود نیست، شب و روزی نیست اصلا. یا سبحان فسبحان الله حین تمسون و حین تسبهون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیاً و حین تظهرون. سبحان است، منزه است خدا، حین تمسون و حین تسبهون، هنگامی که شما شب میکنید و شما روز میکنید. خداوند منزه از اینه که زمان برش بگذره. خب خلاصه این چیزی که حاجی میخواست بفرماد اینجا این بود که در عالم آخرت که انسان منتقل میشه به عالم آخرت چیزی ازش کم نمیشه از انسان. اون حیولا که گرفته میشه اون حیولا قوه محضه. گرفته شدن اون حیولا از کمالات چیزی کم نمی کنه. این مطلب خیلی مهمیه که باید، چون بعضی تصور میکنن برن به عالم آخرت، عالم آخرت یه چیزی مثل خوابه، مثلا اشیاء اونجا واقعی نیستن. نه خیر، اشیاء واقعی تر از اینجا هستن. اشیاء در عالم آخرت در عالم ملکوت واقعی تر از اشیاء در عالم ماده هستند. از اون طرف که عین عالم ماده است، عین عالم ماده است، عین همین دنیایی که شما در این زندگی میکنید، منتها خب کمالات دیگه‌ای هست که اینجا الان قابل تصور نیست. این از عین 25. عین 26 خیلی کوتاه است. قول آقا جان بلند است این کوتاه اگر بدانی، بلند است این کوتاه اگر بدانی. عین 26 می فرماد نفس به طور مطلق عین مدرکاتش می باشد. نفس مطلقا عین مدرک، عین اون چیزهایی که درک می کنه است. این عین دریایی است با آبی گوارا که از آن 23 نهر منشعب گشته است. یه دریایی که 23 تا نهر ازش بیرون میاد، یه کدیه که 23 تا علم از زیر این جاریان. و آن را در کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول که بارها به چاپ رسیده از ذکر و بیان نموده ایم. والحمدلله رب العالمین. عجب عبارت، یه مقدار یه جوری به نظر میرسه، چون این متن دیگه، متن باید که شرح بخوره، اونم دریایی که 23 تا چشمه ازش میخواد جاری بشه. خب حالا در کتاب دروس اتحاد و عاقل به معقول اونجا میفرماد مطلب رو ذکر کردیم، اما بیاییم سراغ شرح. در این که نفس با همه مدرکات خود عینیت دارد، هر چیزی رو که نفس ادراک میکنه به هر نحوهی از ادراک، چه محسوس باشه، چه متخیل باشه، چه متوهم باشه، چه معقول باشه، چه فوق عقل باشه، تمام اینها با انسان عینیت پیدا میکنه، عین اونها میشه. از محسوس گرفته تا فوق معقول. خب یعنی عارف که تجلی براش دست میده و حق براش متجلی میشه، این داره ادراک میکنه اون تجلی رو، آیا عین اون تجلی میشه؟ تجلی حق عین اون تجلی میشه؟ خب بعد وقت این انسان عینیت پیدا میکنه و اون تجلی چه عظمتی داره؟ و پیامبر اکرم وقتی جبرئیل علیه السلام برش نازل میشه که میفرماد وقتی جبرئیل نازل میشد طبق الخافقین شرق و غرب عالم رو پر کرده بود. جبرئیل یه چیز مادی نیستش که، حالا بله در گاه تمثل یه موقع جبرئیل علیه السلام صورت بشری به خودش میگیره، مثل دهیه کلبی میاد پیش پیامبر اکرم. اما اون حقیقت جبرئیل میگه تمام عالم رو، تمام آسمان رو پر کرده بود. خب حالا نبی اکرم اینو ادراک میکنه، پس جانش میشه عین اون مدرک. بعد این جان چه عظمتی داره؟ جان اولیا که اینها رو حقایق و حالا به مراتب خودشون میگیرن چه عظمتی دارن؟ پس این مطلب خیلی مهمه، فهم این مطلب که نفس با همه مدرکات خودش عینیت پیدا میکند، عین اونها میشه، پس خیلی مطلب مهمیه. و از این عیون عینیست که مطلوب نهایی می باشد، مطلوب نهایی می باشد، و آن این که نفس با همه مدرکات خود عینیت دارد. یعنی نفس با کارها، افعالی که انجام میده و دانشهای خود یگانگی وجودی دارد. چی مولانا چی میفرماد؟ بلند بگید همین اندیشه ای؟ نه یه چیز دیگه بیتی داره واضح تر از این که جز در جان در آزمون، هر که او علمش فزون جانش فزون. حالا جان نبود، جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. علم هرچی بیشتر میشه، پس جان مثل همه نیست، پس جان همه انسان ها مثل هم نیست، جسمشون مثل همه تقریبا، حالا یه ذره این قد بلندتره، او یه ذره قد کوتاه‌تره، این سفیدتره، او سیاه‌تره، اما جان ها مثل هم نیستن. یک جانیه که رسول الله خاتم اول شخص نظام هستیه، یه جانی هم هست مثل کرمو در حد حشرات با دانش‌های خود یگانگی وجودی پیدا می‌کند. و این عین دریای گوارا و بسی شیرین و نوشیدنی است و این چشم جوشش نموده و به اذن و خواست الهی به 23 جوی منشعب شده و آن را به دروس اتحاد عاقل و معقول نامیدیم و الحمدلله رب العالمین. خب عزیزان اجازه بدید اینجا رو تا همینجا نگه داریم. یه مطلبی رو باید عرض کنم خدمت عزیزان. سوالاتی که عزیزان جواب دادن حالا آوردیم عزیزان بگیرن و برای هر کسی هم این نکته رو یادداشت کردیم. اکثرا خب خوب بود عزیزان، خیلی عالی. این مطالب مطالب عالیه‌ایه که فهمش خیلی بلنده. فقط یه نکته ای رو توضیح بدیم برای عزیزان، دوباره توضیح بدیم. در اون سوال هشتم خیلی از عزیزان این نکته رو به اشتباه نوشته بودن که نفس انسانی ماهیت ندارد. ما اونجا عرض کردیم، تأکید کردیم که ما نمیتونیم بگیم نفس ماهیت نداره. یعنی خود حضرت آقا اونجا انگشت گذاشت رو کلام حاجی سبزواری که شما میفرماد و انها بحت و وجود ذل و حق، که بحت وجوده ماهیت نداره. اگه ماهیت نباشه که میشه واجب الوجود، وجود صرف واجبه. پس چجوری شما میگید ماهیت نداره؟ بله قید نداره، نفس حدی نداره که توقف کنه و به مرتبه میرسه که ذلیت حق رو پیدا میکنه. یعنی محدود به مثلا انسان نمیشه، سریان پیدا میکنه در عوالم. اما این به آن معنا نیست که بگیم نفس ماهیت ندارد. اینو چند بار ما اونجا تکرار کردیم که این اشتباه عزیزان. اصلا در حکمت متعالیه بحث از واجب الوجود که میاد، برهان صدیقین از همین را پیش میاد که وجود حق ماهیت نداره، لذا واجب الوجوده. بعد چطور ما بگیم نفس ماهیت نداره؟ حد یقف ندارد. حد یقفی که ببین مثل گفتیم مثل عدد، عدد شما دست رو هر عددی بذاری محدوده. 500 میلیارد به توان 500 میلیارد محدوده. اما جایی نمیشه که جلوشو بگیری بگی اینجا آخر عدده، دیگه عدد بیشتر از این ادامه پیدا نمیکنه. میگیم نه نمیشه، این لایقفی داره، هر چی بره جلو بازم میتونه بیشتر از این باشه. اینو بعضی از عزیزان دقت نکرده بودن، این رو خواستیم فقط دقت داشته باشید که نفس نمیشه بگیم ماهیت ندارد، حد یقف نداره، اما ماهیت داره. این نکته رو هم خواستیم به عزیزان تذکر بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.